أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نثار روح پرفتوح و ملکوتی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، نثار روح پرفتوح و ملکوتی حضرت علی ابن الحسین علیه السلام و پدر بزرگوارشون حضرت ابا عبدالله، و تعجیل در ظهور قطب عالم امکان حجت ابن الحسن ارواح نافداه صلوات عنایت کن. بحث ما این شبها در رابطه با هشدارهای عاشورا بود، یعنی تذکراتی که امام حسین علیه السلام در اون زمان در قالب نامه ها، سخنان و کلمات یا اشعار و رجزهاشون فرمودند و تذکر دادند که این جامعه دچار چه مشکلی است، این مشکلات موجب شده است که این ناهنجاری ها موجب شده است که عده امروز به اسم اسلام جمع بشن و فرزند رسول خدا رو به شهادت برسونند. چند تا از این هشدارها رو شبهای گذشته بیان کردیم. امشب به یک هشدار دیگر از ابا عبدالله اشاره میکنیم و اون موضوع دنیا پرستی، مال دوستی و ترجیح دنیا بر آخرت است. قبل از آنی که من این رو توضیح بدم، اجازه بدید یک حدیث زیبایی رو از پیغمبر گرامی اسلام عرض کنم که با تکیه بر این حدیث این مطلب رو توضیح بدم. انس ابن مالک میگد: من یک روز وارد شدم بر پیغمبر گرامی اسلام در حالی که و هو نائم علی حسیر، یه قطعه حسیری پیغمبر انداخته بود و روش خوابیده بود. خب پیغمبر خدا خیلی ساده زیست بوده، زندگی بسیار ساده ای داشته، به گونه ای که میگد وقتی رسول خدا بلند شد، قد اثر فی جنبه، من دیدم جای این حسیر به پهلوی پیغمبر مانده، یعنی علامت انداخته این حسیر، مثل پتو و فرش و اینا نبود که خلاصه یه مقداری حجم داشته باشه، حسیر بالاخره یه مقداری حالت جا انداختن داره رو دست رو بدن. قد اثر فی جنبه، دیدم روی پهلوی پیغمبر جای این دانه ها و این در واقع ریشه های حسیر مانده. سلام کردم و پیغمبر گرامی اسلام فرمودن بنشین. نشستم. فرمود: یا انس قد اقترب موتی، اجلی، مرگ من نزدیک شده، روزای آخر عمر منه، و طال شوقی الی لقاء ربی، خیلی هم خوشحالم برای اینکه مرگ من موجب لقاء خدا خواهد شد، و لقاء اخوانی الانبیا، من با از رفتن از دنیا به دیدار انبیا و اولیا و به هر حال گذشتگان و سلف خواهم رفت. منتها دیدم پیغمبر شروع کردن گریه کردن. ثم بکا، گفتم: یا رسول الله لما تبکی، چرا اشک میریزید؟ فرمود: برای چهار چیز. عنایت بفرمایید این پیشبینی پیغمبر گرامی اسلام رو از وقایع آینده تا من بیام تو قصه کربلا. فرمودن: الاحواء المختلفه، اولین چیزی که من نگرانم بعد از خودم، چهار اتفاق بعد از من میفته، یکی اختلافات. هوا به معنای میل، به معنای درخواست، گرایش. احواء المختلفه یعنی گرایش های مختلف، یکی میگه مننا امیر، یکی میگه منکم امیر. به جای اینکه بگن امیر المؤمنین امیر، انصار میگفتن مننا امیر، مهاجرین هم میگفتن مننا امیر، کأنه جریان غدیر فراموش شد، به جایش تفکر مننا امیر منکم امیر تو سقیفه مطرح شد. اینو پیغمبر پیش بینی کرد، فرمود احواء مختلفه، اختلافات، گرایش های مختلف، مهاجر، انصار، خود انصار، اینایی که به هر حال بعدن پیش اومد. دوم در این روایت نورانی فرمودن قطیعت الرحم، بی توجهی به رحم، به فامیل، به خیشاوندی، شکستن حرمت خیشاوندا. سومی که منظور من هست حب المال و شرف، مال دوستی، پول دوستی، ریاست طلبی. و چهارم اظهار البدعه، بدعت هایی که در دین گذاشته خواهد شد. خب تمام این چارتا بعد از پیغمبر اتفاق افتاد، هم احواء المختلفه، هم قطیعت الرحم، هم حب مال، هم اظهار البدعه، که حالا ما منظورمون سومیشه. مسعودی در این کتاب مروج الذهبش گزارش ریخت و پاشهای مالی بنی امیه رو بیان میکنه، میگه زید ابن ثابت شمشهای طلاش رو با تبر تقسیم میکردن، اینا کسایی بودن که هیچی نداشتن در صدر اسلام. سعد ابن ابی وقاص کاخی از عقیق، کاخی در منطقه عقیق برای خودش بنیان گذاشته بود که چنین وسعتش بود، اونجا توصیف میکنه. عبدالرحمن ابن عوف که وقتی آمد مدینه نان شب نداشت، اولین بار رفت با یکی از انصار، پیغمبر بینشون عقد اخوت بست با سعد انصاری که او یه مقداری کمکش کنه. حالا وقتی که از دنیا میره 10,000 میگه فقط گوسفند داشته، چقدر شمشه تر. این ثروت که بیشترم در دوران خلیفه سوم گسترش داده شد، به گونه ای که ابازر غفاری میآمد، میایستاد، فریاد میزد، میگفت نکنید. خود امیرالمومنین در این خطبه شقشقیه که یه وقتی مرور کنید دوستان، خطبه سوم نهج البلاغه است، بسیار خطبه دردناکی است، سوگنامه امیرالمؤمنین، رنجنامه امیرالمؤمنین. اونجا می‌فرماید اون چنان به بیت المال اینها تهاجم کردند، چگونه تقسیم کردند بیت المال رو بین خودشون، که وقتی ابازر غفاری فریاد زد او رو تبعیدش کردند به ربزه، امیرالمومنین از او تعریف کرد، فرمود تو برای خدا غضب کردی، فرق تو با اینا اینه تو نگران دینی، اینا نگران دنیان. حالا این دنیا پرستی در میان جامعه، وجود مقدس رسول گرامی اسلام فرمود بعد از من این گسترش پیدا میکند، این مال دوستی گسترش پیدا میکند، و همین هم شد. شما قصه کربلا رو بررسی کنید ببینید بعضیا به چه مقدار حاضر شدن بیان مقابل ابی عبدالله بایستن. من یکی دو نمونه خدمت شما عرض کنم از همین افرادی که حالا ارتباطی هم با هم دارن. شما هانی ابن عروه رو ببینید، هانی یک آدم شجاع، یک آدم حر، مؤمن، متدینی است که حاضر نشد مسلم ابن عقیل رو لو بده، جاشو بگه، او رو به شهادت رسوندن. یه داماد داره به نام عمرو ابن حجاج، عمرو ابن حجاج داماد هانی ابن عروه است، آرزوی ریاست قبیله مزهج رو داشت، چون مزهجی ها رئیسشون هانی ابن عروه بود، ایشون خیلی دلش میخواست جای پدرزنش رو بگیره و ریاست این قبیله رو دست خودش بگیره. لذا به محض اینکه هانی به شهادت رسید نشست بر این جایگاه، و این عمرو ابن حجاج همون کسی است که یه عده زیادی از همین مزهجی ها رو، از همین کوفی ها رو برداشت آورد کربلا و آب فرات رو محاصره کرد. یعنی محاصره آب فرات توسط داماد هانی ابن عروه، عمرو ابن حجاج، اون پدرزن با اون جایگاه. ببینید اینم این داماد با این وضعیت. خب این مال دنیا، ریاست، حب المال و شرف چگونه اینها رو در این سفارایی کشیده. نمونه دیگر بیاید شما تو بصره، منذر ابن جارود از کسانی است که ابی عبدالله بهش نامه نوشت، اومد سفیر امام حسین رو تحویل ابن زیاد داد و او رو به شهادت رسوندن. به جای اینکه پاسخ مثبت به نامه ابی عبدالله بده، ایشون هم از بستگان سببی ابن زیاد هست، به یک معنای پدرزن ابن زیاد، ابن زیاد دامادشه، ولی چون صاحب نفوذ بود، امام حسین به 5 تن از سران بصره نامه نوشت، از جمله منذر ابن جارود. به جای کمک کردن، یاری کردن، آمد نماینده ابی عبدالله سلیمان المکنا به ابا رزین رو تحویل ابن زیاد داد. ابن زیاد هم رو تو میدان عمومی بصره اعدام کرد، به شهادت رسید. اینها ببینید چه انگیزه هایی، حالا رتبه ها با هم متفاوت بود، اینا که خائن بودن، بعضی هم رتبه پایین تر. 28 ذی‌حجه ترماه خدمت ابی عبدالله رسید، رفته بود یه خریدی کرده بود برای خانوادهش، چون میخوردن به اول محرم آغاز سال. وقتی آقا رو ملاقات کرد، به آقا عرض کرد اجازه بدید من این اموال رو ببرم تحویل خانواده بدم، تفقدی بکنم، زندگیمو برمیگردم. تا اومد تفقد کنه اموالش رو، وقتی برگشت ابا عبدالله علیه السلام به شهادت رسیده بود. حالا عرض کردم نمیخوام بگم اینا یکسانن با هم، هر کدوم در یه مرتبه ای. ترما آدم علاقمندی به ابی عبدالله بود. آقام بهش فرمود عجله کن، اگه میخوای بری عجله کن، زود به ما ملحق شو. اما دیر رسید. شریح قاضی نمونه دیگه است. ببینید شما سکوتش، حتی خیانتش تو قضیه شهادت هانی ابن عروه، این همان است که یکی از هشدارهایی که آقایون، خواهرها، برادران، جوانای عزیز باید انسان توجه کنه، این که دنیا و مال و تعلقات این گونه بر دین و خدا مقدم نشه. بذارید این جمله رو عرض کنم از باز روایتی از پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله. فرمود اگر 3 تا اتفاق تو جامعه بیفته، 3 تا اثر منفی دارد. 1، اذا عظمت امتی الدنیا نزع الله منها هیبت الاسلام. اگر دنیا در چشم مردم بزرگ شد، ببینید دنیا به خودی خود بد نیست. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، یک کسی گفت یا ابن رسول الله انی احب الدنیا، من دنیا رو دوست دارم. کی از مال بدش میاد؟ کی از رفاه بدش میاد؟ کی از زندگی؟ گفت آقا انی احب الدنیا. آقا فرمود یعنی چی از دنیا رو دوست داری؟ چه کار میکنی؟ گفت آقا 4 تا کار میکنم. منظورم از این که میگم دنیا رو دوست دارم این 4 تاست. اتزوج منها، دوست دارم تو این دنیا ازدواج کنم، فرزنددار بشم، زن داشته باشم، خانه داشته باشم. 2، انفق علی عیالی، به زن و بچه‌م برسم، مسافرت ببرم، رفاه براشون فراهم کنم. 3، اونیل و اخوانی، به برادرانم برسم، مادرم، پدرم، فامیلم، همسایه‌ام رسیدگی کنم، مهمانی بدم، سفر ببرم. و اتصدق، به فقرام کمک کنم. من میگم دنیا رو دوست دارم یعنی این، دوست دارم ازدواج کنم، به خانوادم انفاق کنم، به برادرانم، به مردم برسم، صدقه هم بدم. امام صادق فرمود لیس هازا از دنیا، هازا من الاخره، این که دنیا نیست که، این آخرته. قرآن کریم در سوره قصص آیه 77 میفرماید لا تنس نصیبک من الدنیا، سهم تو از دنیا فراموش نکن. منتها فراموش نکردن سهم از دنیا منظور اینه، یه وقتی یه کسی آمد خدمت آقا ابی عبدالله علیه السلام، گفت اخبرنی به جمیع خیر دنیا و الاخره. خیلی روایت قشنگه. آقا به من بگید خیر دنیا و آخرت در چیه؟ خیر دنیا تو دعاها میگیم اللهم لا تجعل دنیا اکبر همنا، خدای دنیا همه هم و غم ما نشه، دنیا باعث نشه دین ما فروخته بشه. ان جعلت دینک تبعا لدنیاک اهلکت دینک و دنیاک، و این جعلت دنیا که تبعا لدینک احرست دینک و دنیاک. حدیث میگه اگه دینتو تابع دنیا کردی،
هم دین رو از دست میدی هم دنیا رو. اما اگر دنیا تابع دین شد جفتش رو داری. خدا تو قرآن مذمت میکنه اونایی که میگن فقط دنیا، اونایی که میگن فقط آخره، میگه اینا اثری نداره، باید بگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، هر دو رو بخوان. آمد خدمت امام حسین یا نوشت، خیلی جالب این روایت، کتب رجل، یه شخصی نامه نوشت به ابی عبدالله، الی ابی عبدالله علیه السلام، نوشت یبن رسول الله اخبرنی به جمیع خیر دنیا و الاخره، به من بگید خیر دنیا و آخرت در چیه. وجود مقدس ابا عبدالله دو کلمه براش نوشته، نوشتن خیر دنیا و آخرت تو دو تا جمله است، من طلب رضا الله به سخط الناس کفاه الله امور الناس. هر که دنبال رضایت خدا باشه، حالا آدم دنبال رضایت خدا باشه ممکنه مردم ناراحت بشن، بچه آدم بگه چرا خمس میدی، باشه آقا خمس میده تو ناراحت بشو، زن آدم، برادر انسان، نه مرد چرا انفاق میکنی، چرا کمک به جبهه میکنی، چرا، نه شما کسب رضایت خدا کن ولو مردم ناراحت بشن. قرآن میفرماید خدا امور شما رو کفایت میکنه، وابستگی به مردم نخواهید داشت. اما من طلب رضا الناس به سخط الله، هر که بخواد دائما مردم رو راضی کنه، خب اون به قیمت ناراحتی خدا، خداوند وکله الله الی الناس، به مردم واگذارش میکنه. ملاک اینه که همواره تو زندگی رضایت الهی باشه. اگر ملاک شد رضایت الهی، ابی عبدالله علیه السلام از زن، فرزند، خانواده، همه چیز گذشت. اگر ملاک شد رضایت الهی، انسان گذشتن براش راحته، انسان مصیبت براش آسانه، انسان سختی براش سهله. این خیلی مهمه برادران عزیز، خواهران گرامی. چرا شما تو عبادات، مثلا عبادات مالی، یه بارم اینجا عرض کردیم، یه وقتی آقای قرائتی میفرمود 10-15% تو کشور ما زکات میدن، چون هزینه مالی داره. چند درصد مردم مقید به خمسن، انقدر که به روزه مقیدن، به عبادات مثلا غیر مالی، به دلیل اینکه عبادات مالی مقداری صعوبت داره، سختی داره. انسان باید توجه رو داشته باشه که در زندگی، فرمود، این روایت رو داشتم میخوندم، پیغمبر خدا فرمود سه تا اثر داره. یک، اگر انسان دنیا تو نظرش بزرگ شد، هیبت اسلام میشکنه. اذا عظمت امتی الدنیا نزع الله منها هیبت الاسلام. ولذا امیرالمومنین میفرماید اینطور نباشه که دنیا در نظرتون بزرگ. عظم الخالق فی اعینهم، خالق در نظر شما بزرگ باشه. چرا ابی عبدالله روز عاشورا فرمود داغ علی اصغر بر من آسانه؟ چرا تو مجلس ابن زیاد زینب کبرا فرمود در مجلس یزید ما رأیت الا جمیلا، این کربلا بر، چرا به همین سهولت با این همه سختی از کنار این مصائب عبور میکنن؟ چون عنایت الهی و رضایت الهی مطرحه. دوم، اذا ترکت الامر والمعروف بالمعروف و نهی عن المنکر حرمت برکت الوحی. اگر در یک جامعه امر به معروف و نهی از منکر تعطیل بشه، مردم براشون مهم نباشه چه منکراتی انجام میشه، چه معروفی ترک میشه، برکت وحی، وحی یعنی همین قرآن، این قرآن برکت داره، مگه نمیفرماید کتاب مبارکه، فی لیلت مبارکه نازل کردیم، برکت این وحی مردم ازش محروم میشن. که حالا انشاءالله بعدن اشاره خواهیم کرد، یکی از هشدارهای ابی عبدالله این بود، کسی تو جامعه به معروف و منکر اهمیت نمیده. امروز هم خیلی ها تو جامعه متاسفانه اینطورن، بی تفاوت شدیم، تساهل، سستی، بی دقتی، در واقع عادی شدن گناه. این هم نکته دوم. سوم، اذا صابت امتی سقطت من عین الله، اگر امت من به سب و ناسزاگویی و توهین و تخریب یک دیگه بپردازن، آبروشون کاهش پیدا میکنه، از چشم خدا میفتن. سه تا گناه، سه تا اثر. اگر دنیا در چشمشون بزرگ شد، افرادی موجب میشود خداوند تبارک و تعالی میفرماید که هیبت اسلام از بین بره پیش اونها. اگر چنانچه در یک جامعه ای امر به معروف و نهی از منکر ترک شد، موجب میشود برکت وحی سلب بشه. و اگر در یک جامعه ای سب و توهین و حرمت ها شکست، افراد حرمت هم و نگه نداشتن، از در واقع عنایت الهی محروم میشن. ابی عبدالله علیه السلام یکی از نکاتی که روش دست گذاشتن مسئله دنیا پرستی و وابستگی به دنیاست. این که فرمودن بطون شما از حرام پر شده، ملعت بطونکم من الحرام. خب وقتی لقمه حرام اومد، نگاه کنید بیش از 30 تا 20 تا اثر تو روایات برای لقمه حرام اومده. اجابت دعا سلب میشه، توفیقات انسان سلب میشه، جرم و جنایت برای انسان راحت میشه، لذت عبادت از انسان سلب میشه. خیلی حواسمون جمع باشه، یکی از عواملی که به هر حال موجب کاهش معنویت، موجب شکسته شدن قبح گناه پیش انسان میشه دنیا پرستی، به ویژه با این رویکردی که عرض کردم، یعنی رویکرد به حرام. یک نامه ای نوشته از ابی عبدالله علیه السلام 6 محرم، یعنی مثل دیروزی، اینو طبری در تاریخش آورده. قاعدتا هم این نامه نباید رسیده باشه به محمد حنفیه، این نامه باید بعد از شهادت، چون نامه ای که 6 محرم نوشته میشه طی 4 روز کسی نبوده به مدینه برسونه. این نامه رو ابی عبدالله به محمد حنفیه و بنی هاشم نوشته. تصور من این است که این نامه رو امام میدانن بعد از شهادت میرسه، منتها میخوان یه سندی تو تاریخ باشه. بدانید این سند از سوی ابی عبدالله در اوج محاصره دشمن صادر شده. این نامه 2 کلمه است: بسم الله الرحمن الرحیم، من حسین ابن علی. این نامه از حسین ابن علی است الی اخیه، به برادرش محمد حنفیه و بنی هاشم. چیه نامه؟ 2 کلمه است: کأن الدنیا لم تکن و کأن الاخره لم تزل. من حسین فکر میکنم از اول دنیایی نبوده و از اول آخرت بوده. کأن الدنیا، ببینید آقا، یه قرن پیش تمام کسایی که بودن الان نیستن، یعنی آخرتشون برقرار شده. ما هم الان یه قرن دیگه مسلم، مثلا سال 1490، 100 سال دیگه هیچ کدوم از ما نیستیم. این حرم و زیاد شهرها و اینا همه هست، ما ها نیستیم. پس مثل یه واگن‌های قطاری که از جلوی ایستگاه عبور میکنه، شما دیدید یه سری واگن‌ها رد میشه، یه سری واگن جلوی ایستگاه است، یه سری واگن هم نرسیده به ایستگاه. ماها فعلا اون واگن جلوی ایستگاهیم، یه سری واگن رد شده، یه سری واگن هم بچه‌ها و نسل ما پشت سرمون. اگر کسی دنیا رو اینطور ببینه، یعنی عبور، شما روایات ما رو ببینید تو نهج البلاغه، میگه دنیا دار عبوره، محل میهمانیه، محل ماندن نیست، محل استقرار نیست. ابی عبدالله خب حالا در کربلا حدود 54-55 سال دارن، مثلا فرض کنیم گویا میخواد بفرماید آقا من 20-30 سال دیگه هم زنده باشم، چه فایده ای داره وقتی ظلم و زور و ستم باشه؟ تصورم اینه که ان دنیا لم تکن، اصلا از اول برای من دنیایی نبوده، و که ان الاخره لم تکن. این جهانبینی، خیلی این جهانبینی رو کسی نمیتونه حریفش بشه، کسی نمیتونه برش غالب بشه. اینی که اون شخص به عمر سعد گفت شما برای کشتن اینقدر آدم این همه نیرو برده بودید، 30,000 تا آدم برای 100 تا، مثلا 120 تا، حالا حد اکثر دیگه بین 70 تا 125-130، گفت که شما نبودید که این حرفو میزنید، اینها کسانی بودن که جان باخ از جان گذشته بودن، اینها کسانی بودن که هر کدومشون کل عضو منهم جندا، یه لشکر بودن. ما با یه سری آدمای عادی طرف نبودیم. چرا؟ چون نمی ترسیدن از شهادت، چون اینها به تعبیر امام صادق علیه السلام فرمود یستقبلون الرماح به صدورهم ولم یجدوا الم الحدید، اصلا درد احساس نمی کردن. وقتی وجود مقدس عاشورا، وجود مقدس امام حسین شب عاشورا بچه های عقیل رو جمع کرد، فرمود شما یه شهید داشتید به نام مسلم ابن عقیل، کافیه، حسب کم، ما از شما پذیرفتیم. کل آل عقیل 18-19 نفر بودن کربلا، حدود 19 تا شهید، کلتون برگردید، من از شما بیعتمو برداشتم. عشق تو چشمانشون حلقه زد، گفتن والله لا نفارق سیدنا و مولانا حتی نقتل بین یدیه، به خدا قسم ما جدا نمیشیم از آقامون و مولامون تا اینکه کشته بشیم در بینش. وقتی به نافع ابن هلال فرمود برو، فرمود اکلتن سبا انفارقتوک، در رندگان منو قطعه قطعه کنن اگر من شما رو تنها بذارم. خب این کلمات که مرحوم سماوی در ابصار العین که کتاب بسیار با ارزش خوبی است، ترجمه یعنی تحقیق و ترجمه هم شده تو بازار هست، میگه وقتی ابی عبدالله علیه السلام روز عاشورا همه یارانش شهید شدن، بدنها رو زمین ریخت، اومد ایستاد وسط میدان و قبض شیبته، دست برد زیر محاسنش، نحو السما، به طرف آسمان. این تعبیر به نظرم طبری هم داشته باشه در کتابش ابصار العین، از اون نقل میکند، اون که به ذهنم است. میگه ابی عبدالله علیه السلام ایستاد وسط میدان، قبض شیبته، دست برد زیر محاسنش به طرف آسمان، بعد رو کرد به دشمن، که شاید آخرین کلام ابی عبدالله روز عاشورا همین بوده. فرمود اشتد غضب الله علی الیهود اذ جعلوا له ولدا، آی لشکری که جلو من جمع شدید، خدا بر یهودیا غضب کرد، خار شدن، بدبخت شدن، به خاطر اینکه اومدن شرک قائل شدن، برای خدا فرزند قائل شدن، گفتن خدا فرزند داره، عزیران ابن الله، به خاطر این انحراف عقیدتی که یهود بعد از موسی پیدا کرد خداوند درشون غضب کرد. دو، اشتد غضب الله علی النصارى اذ جعلوه ثالث ثلاثه، خدا غضب کرد بر مسیحی‌ها، دینشون نسخ شد، کتابشون نماند، چون اومدن خدا رو برای شریک قائل شدن، گفتن سه تا خدا داریم، خدا ثالث و ثلاثه، یکی از اون سه تاست، نه واحد بدون شریک. اشتد غضب الله علی المجوس اذ عبدوا الشمس والقمر، مجوس مورد غضب خدا واقع شدن چون بت پرستیدن، آفتاب و خورشید و ماه پرستیدن. این ستا رو که فرمود فوالله، قسم میدم به خدا، قسم میخورم به خدا، اشتد غضب الله على امه اجتمعت على قتل ابن بنت نبیها، امتی که امروز جمع شده پسر پیغمبر رو به شهادت برسونه، تنها فرزند پسری، نوه پیغمبر امام حسین بود دیگه، پیغمبر اون روز روز عاشورا دیگه نوه‌ای نداشت روی کره زمین، نوه ابوالفضل العباس، محمد حنفی، اینا نوه های در واقع پیغمبر نیستن، فرزندان امیرالمومنینن، برادرای ابی عبدالله. فرمود تنها نوه پیغمبر منم، بدانید اگه منو به شهادت برسونید غضب خدا شامل شما میشه. ثم ساه به اعلا صوته هل من یا ذاب یذب عن حرم رسول الله هل من مغیس، بعد با صدای بلند فریاد زد آیا کسی هست منو یاری کنه. که طبری میگه وقتی این جمله رو ابی عبدالله تو میدان گفت، صدای ناله زنها تو خیمه بلند شد، صدای گریه و شیون زنها تو خیمه بلند شد. این آخرین جمله‌ای بود که بازم تو مسیر فرموده بود بنی امیه خار میشن، ذلیل میشن، پست میشن، اما روز عاشورا من یه لیستی از آخرین گفتارهای ابی عبدالله رو جمع کردم، با خانوادش آخرین حرفی که زد چی بود، با امام سجاد آخرین حرفی که زد چی بود، با زینب کبرا آخرین حرفی که زد چی بود. جالب این آخرین کلام ها، اینی که الان گفتم آخرین جمله ایست که رو کرد به دشمن در روز عاشورا بعد از این که روایت دارد جنازه ها رو زمین ریخته بود، اصحاب او به شهادت رسیده بودند. خب اینها یه نگاهی انسان به تاریخ بکنه، نتیجه ظلم بنی امیه چی شد؟ نتیجه هزار نفر از بنی امیه رو ابوالعباس صفاح کشت. البته اونام برای خدا نکشتن، اللهم اشغل الظالمین بالظالمین شد، اما جنازه های بنی امیه رو از قبر کشید بیرون آتش زد، جنازه هاشون رو کشید بیرون آتش زد، استخوان هاشون رو سوزوند. یه تعداد زیادی مختار، یه تعداد زیادی ابوالعباس صفاح، چجور اینها ببینید تک تکشون، یه وقت آدم تاریخ رو مطالعه کنه، یک نفر از این قاتلان ابوعبدالله، سیاهی لشکراش هم آب خوش از گلوشون پایین نرفت. این پیامی بود که ابی عبدالله فرمود اشتد غضب الله على قوم اجتمعوا على قتل ابن بنت نبیها. خب اینم بحث امشب ما در ارتباط با در واقع یکی دیگر از هشدارهای ابوعبدالله. شب هشتم ماه محرم است. در این تقسیم بندی هایی که به صورت ذوقی حالا عزیزان به کار میبرن، شب هشتم رو اختصاص میدن و روز هشتم رو به علی اکبر، علی ابن الحسین علیه افضل التحیت و الثناء. این شخصیت، شخصیت بسیار بارزی است. مرحوم مقرم میگه ایشون فرزند داشته، همسر داشته، نام فرزندش حسن بوده، به همین جهت هم تو زیارتنامش میگیم السلام علیک یا ابوالحسن. ایشون دو تا فرزند برای علی اکبر ذکر میکنه و در اونجا تأکید بر این مطلب داره. مرحوم مقرم یه مقتلی دارد. مقرم از علما و فقهای ما بوده که در نجف زندگی میکرد و یه کتابی دارد، ترجمه فارسی هم شده، خیلی مقتل خوبی است به نام مقتل مقرم. در اونجا ایشون مطالبی راجع به علی اکبر میگه. سن رو هم معتقد ایشون 27 سال بوده، اصرار داره برای 27 سال و بین 25 تا 27، چون میگه ایشون بزرگتر از امام سجاد بوده و در دوران خلافت عثمان به دنیا اومده. امام سجاد در دوران خلافت امیرالمؤمنین به دنیا اومده، سال 38، ولی در مورد علی اکبر ایشون میگه 34 35 حدود اواخر خلافت خلیفه سوم. لذا خود امام سجاد هم فرموده، این شاهد داره، فرمود علی اکبر از من بزرگتر بوده، من برادری داشتم او رو به شهادت رسوندید، از من بزرگتر بوده. این تأکید خود سید الساجدین علیه السلام است. خب این شخصیت یه شخصیت بارزی است. این تعبیر شباهت به پیغمبر درباره شخص تعبیر ساده ای نیست که خلق و خلق و منطق و لذا دارد، نه خود امام حسین. امام حسین که فرمود، ولی افرادی که از صحابه گاهی میومدن خدمت ابی عبدالله، توی نقلی دارد اصرار داشتن علی اکبر رو ببینن، میگفتن ما یاد پیغمبر خدا میفتیم چون شباهت ایشون. ما خود امام حسین هم شباهت داشته، حضرت زهرا راه رفتنش شبیه پیغمبر بوده، همه شباهت، اما این شباهت تام خلق و خلق و منطق به پیغمبر گرامی اسلام. تو بعضی نقل ها دارد بعضی اصحاب می اومدن خیره خیره به علی اکبر نگاه می کرد، می گفتن ما که انه داریم رسول الله رو در چهره شما می بینیم. مرحوم آیت الله عظمای مرعشی رضوان الله تعالی علیه که سالها تو این حرم اقامه نماز کردن، یه داستانی نقل میکنن، من یه تیکش رو میگم مفصل وقت میگیره، که یه وقتی مشکلاتی در نجف برای من پیدا شد از نظر درس خوندن و نوشتن و سوء ظن و بدگمانی هایی که برام پیدا شده بود، و بلند شدم آمدم کربلا، و اون خادم کربلا هم چون با پدرم آشنا بود ازش اجازه گرفتم یک شب تو حرم ابی عبدالله بمانم. اون موقع درها رو میبسته. رفتم وارد حرم امام حسین شدم که اون شب رو بمانم و متوسل بشم با آقا. هی فکر کردم کجا بنشینم، یه وقت متوجه قبر علی اکبر علیه السلام شدم، دیدم اینجا محل توجه امام حسینه، چون امام صادق فرمود به ابو حمزه سمالی این روایته، گفت آقا چجوری برم زیارت کربلا؟ فرمود وقتی جدم حسینو زیارت کردی، بعد برو سه مرتبه صورت تو بذار رو صورت قبر علی اکبر، ثلاث مرات،
وقت سه مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابوالحسن. چرا سه مرتبه؟ بعضی از نقل ها دارد تأثیه به امام حسینه، چون ابی عبدالله هم سه مرتبه روز عاشورا صورت رو صورت علی گذاشت. لذا امام صادق ایشون میفرماید آیت الله مرعشی که من رفتم اونجا متوجه علی اکبر و متوسل و داستان رو نمیخوام عرض کنم، مشکلم حل شد از این طریق. ولذا علی اکبر باب الحسین است. امشب این دلها رو روانه کنیم. جوان ابی عبدالله است. ابی عبدالله که از صبح و از شب عاشورا هر کسی آمده بود اجازه بگیره مش فرموده بود برو میتونی بری. به جون فرمود، به اسلم فرمود، به آل عقیل فرمود، به نافع فرمود، به محمد ابن بشیر فرمود. اما وقتی جوانش اومد خداحافظی کنه نفرمود برو، بلا فاصله بهش اجازه داد. اینو میگن ایثار. از فرزند خود زود گذشت، به اون نفرمود تو هم برگرد. تنها جایی که این تعبیر رو شاید نداره همین، حتی به قاسم اول اجازه نداد، به قاسم ابن الحسن. به ابوالفضل العباس چند بار اومد اجازه بگیره، اجازه نداد. هی میفرمود صبر کن، انت صاحب و لوایی. اما بلا فاصله به علی اکبر اجازه داد. فقط دو تا مطلب هست، فرزندم میخوای بری برو، من خودم از تو رو از خودم زود جدا میکنم. اما دو تا مطلب، حالا اینا بعضی های زبان قال، بعضی هم زبان حال، برداشت از مقتل. مطلب اول اینه، برو با زنها خداحافظی کن، با عمهات، با محرمهات، اینها با تو وداع کنند. آمد دور تا دورش حلقه زدن، اشک میریختن، گریه میکردن. ابی عبدالله فرمود رهاش کنید، بذارید بره. مطلب دوم فرمود پسرم یه قدری جلوی من راه برو، من قد و بالاتو ببینم، من نگویم که تو ای ماه نرو، لیک قدری بره من راه برو. امام صادق فرمود زیباترین زینت برای پدر اینه که یه جوان خوبی داشته باشه، این جوان راه بره ببینه، خیلی لذته. یه کمی جلوی من برداشتم اینه جلوی علی نمیخواست گریه کنه، همچی که پشتشو کرد رفت شروع کرد گریه کرده. توجه نحو سمایه، نگاهی به آسمان کرد، محاسنشو به دست گرفت. خدایا کسیو دارم میفرستم که شبیه ترین افراد به پیغمبر توست. او رو فرستاد، علی هم رفت، روزه رو میخونن. من نمیخوام طول بدم، همینقدر بهتون بگم ابی عبدالله نمیدونم چجور خودشو کنار این بدن رسوند، بدنی که اربن اربا شده بود، قطعه شده بود. ولی بعضی نوشتن هفت مرتبه از ته دل فریاد زد ولدی یا علی، ولدی یا علی. من امشب خیلی گشتم، تو چند تا مقتل معتبر دیدم، اگه معتبر نبود نمیگفتم، تو چند تا مقتل معتبر دیدم که زینب کبرا زودتر از ابی عبدالله خودش رسوند. با اینکه ابی عبدالله نزدیکتر بود، زینب تو خیمه بود. نمیدونم چطور رسوند خودشو، انکبت علی، خودشو انداخ رو بدن. تعبیر اینه ابی عبدالله هر چه سعی کرد عقیله بنی هاشم رو برداره بلند نمیشد، هی میگفت وا خیا وا علیا. این مطلب جای ننوشته، باز برداشت منه. من برداشتم اینه، میخواست یه مقداری داغ ابی عبدالله آسان بشه. بابا این قطع این خونها رو نبینه، این بدن قطعه قطعه شده رو نبینه. فاخذ به رأسها، سر زینب رو گرفت از رو بدن بلند کرد، بعد خودش انداغ رو بدن، صورت رو گذاشت رو صورت. لقد ازدرهد من هم دنیا و غمه ها و بقیه ابو که وحید الفریدا. هر کجا هستید به نام ابی عبدالله، یا حسین.